من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شرکت کننده در جلسه حکمرانی در قرآن و همینطور کسانی که صدای ما رو بعدن میشنوند. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، و داشتیم الگوی حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو در عرصه امنیت بررسی می کردیم. آیاتی که در جلسات اخیر مورد تدبر قرار دادیم بخشی از آیات سوره مبارکه آل عمران بود. در جلسه امروز جمع‌بندی بحث چند جلسه اخیر رو که مربوط میشه به آیاتی که از این سوره مبارکه مورد تدبر قرار دادیم رو تقدیم میکنم. خب طبق چارچوبی که داشتیم 7 تا بحث داشتیم: بحث مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، سطوح و انواع امنیت، مرجع امنیت، بحث دوست و دشمن، بحث راهکارهای تامین امنیت و بحث اون استراتژی اصلی که در عرصه امنیت داریم. اینها 7 محوری بود که ما دنبال می‌کردیم در حکمرانی نبوی در عرصه امنیت. در سوره مبارکه آل عمران راجع به بحث اول، یعنی مفهوم امنیت، اون فرضیه‌ای که داشتیم، باز آیات فراوانی بود که این فرضیه ما رو مورد تایید قرار داد. فرضیه ما این بود که امنیت در یک نگاه البته سازه‌ای در آیات قرآن کریم علاوه بر امنیت دنیوی و بقای دنیوی به امنیت و بقای اخروی هم توجه داره، و بلکه ما موظف هستیم از نگاه قرآن که مباحث امنیتی خودمون رو در این دنیا به گونه‌ای پیش ببریم که به امنیت و بقای اخروی ما خدشه‌ای وارد نشه. از جمله آیاتی که من به بعضی از آیات اشاره می‌کنم، چون واقعا آیات بسیار زیادی در سوره مبارکه آل عمران نسبت به این بحث وجود داره. آیه 102: ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مراقبت بکنید سبک زندگیتون به گونه ای باشه که وقتی از این دنیا می روید مسلمان از این دنیا برید. این و انتم مسلمون منظور مسلمان اسمی نیست، بلکه منظور اینه که یعنی تسلیم خدا از این دنیا برید، اینکه تسلیم خدا بوده باشید و مطیع خدا بوده باشید. یا در آیه بعدیش، آیه 103، بحث فانقذکم منها رو داره. در آیه 104 هم المفلحون. بعد البته کل آیه خونده بشه، من الان به سرعت دارم عبور میکنم. در آیه 106: یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. روز قیامت روزی هست که تبیض وجوهان، اونجا انسان‌هایی داریم که روسفید و سربلند هستند، و تسود وجوهان، انسان‌هایی داریم که روسیاه هستند. و همینطور آیه 107، 108 و 109 تماماً ازش استفاده میشه این بود اخروی امنیت. و الالله ترجع الامور، بخش پایانی آیه مبارکه 109 آل عمران. در آیه 152 تعبیری داره خیلی آشکارا این نکته رو که گفتیم مورد تأکید و تایید قرار میده: منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. در تحلیل علل شکست جنگ احد خدای متعال میفرماید که شما مسلمان ها به دو گروه تقسیم میشید. منکم یعنی بعضی از شما، یرید دنیا، دنیاگرا هستید، و منکم من یرید الاخره، بعضی از شما آخرتگرا هستید. اون گروهی که دنیاگرا بودند وسوسه های دنیوی باعث ترک پست و تخلف از دستور فرماندهی شد و این باعث شکست شد. پس حتی دنیاگرایی باعث میشه که تأمین امنیت دنیوی ما هم با مخاطره مواجه بشه و جنگ احد رو که مسلمان ها اول درش پیروز شده بودند، یه دنیاگرایی یه عده خاصی اون رو به شکست تبدیل کرد. آیه 146 تا 148 باز به این مفهوم تأکید داره، یعنی امنیت رو در بقای دنیوی معطوف به بقای اخروی، یا تعبیر دقیق تر بقای اخروی معطوف به بقای دنیوی تعریف میکنه. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این فی سبیل الله بودنش شاهد مثال منه. و همینطور این تیکه که در آیه بعدی آمده فاتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، باز این ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت شاهد مثال من هست بر اینکه امنیت رو علاوه بر بقای دنیوی به بقای اخروی هم تعریف میکنه این آیات. آیه 139 میفرماید که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، که برتری مسلمان ها رو مشروط به ایمان کرده. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. آیات 133 و 134 که دعوت میکنه به اینکه به سوی مغفرت پروردگارتون سرعت بگیرید، سبقت بگیرید و بهشتی که ارضها السماوات و الارض و عدت للمتقین. و بعد ویژگی هایی که بیان فرمودن و بخش پایانی آیه 134 که والله يحب المحسنين. آیه 192 ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. پروردگارا کسی رو که تو داخل آتش بکنی اون رو خار کردی. ببینید اگر انسان در دنیا رفتارش به گونه ای باشه که در آخرت به جهنم بره و دوباره جهنمش بکنن، خار و خفیف هست، این امنیتی نداره. و مال ظالمین من انصار، در اون روز دیگه کسی کمککار ظالمان نخواهد بود. آیه 100 و آیه مبارکه 195 انی، خدای متعال میفرماید انی، در پاسخ دعای مؤمنان خدا اینجور پاسخ دادن انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا، من عمل هیچ کننده کاری رو چه مرد چه زن ضایع نمی کنم. فالذین هاجروا، ادامه دارای بخشش اینه، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم. کسانی که هجرت کنند، اونایی که هجرت کردند در راه خدا، از دیارشون خارج شدن، یعنی مجبور شدن سرزمین خودشون رو رها کنن به سرزمین دیگری برن، و اذیت شدن فی سبیلی در راه من، و قاتلو مبارزه کردن و قتلو به شهادت رسیدن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، من سیئات اینها رو پاک میکنم، از بین میبرم، پرونده شون رو پاک میکنم، و لأدخلنهم جنات تجری من تحت هل انهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب، که باز به امنیت اخروی اشاره داره ناشی از اعمالی که در این دنیا انجام میدیم. راجع به کفار هم میگه که این ثروتی که دارن، پیروزی که در جنگ احد یا دیگر جنگ ها بالاخره کسب میکنن، کر و فری که دارن، اینها شما رو فریب نده، این متاع دنیا هست، متاع دنیا کلن اندکه. آیات مبارکه 196 و 197 لا یغرن نکن تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. بنابراین کفار ولو در دنیا هم پیروز بشن از امنیت اخروی برخوردار نیستن. آیه 145 و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سنجز شاکرین. ثواب دنیا بخواید بهتون داده میشه، ثواب آخرت هم بخواید بهتون داده میشه. ببینید این ثواب دنیا و آخرت دست خود ما انسان ها هست. ما موجودات عاقل، بالغ، قادر و مختاری هستیم، حق تصمیم گیری داریم. کسی بهشت رو بخواد میتونه کسب بکنه، کسی دنیا رو هم بخواد میتونه کسب بکنه، ولی خدا به شاکران پاداش میده و سنجز شاکرین. شکر اینه که ما به گونه ای عمل بکنیم که علاوه بر ثواب دنیا ثواب آخرت هم نصیب ما بشه. آیه مبارکه 91 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. خیلی آیه عجیبیه. میفرماید اونایی که کافر شدن و در حال کفر از دنیا رفتند پذیرفته نمیشه از اونها هیچ کاری، ولو اینکه کل زمین رو هم پر از طلا بکنن و بخوان فدیه بدن در برابر اون اعمالی که انجام دادن. اولئک لهم عذاب علیم، اینها در نهایت گرفتار عذاب دردناک میشن و ما لهم من ناصرین، هیچ یار و یاوری نخواهند داشت. پس این نشون میده که امنیت بود اخرویش رو ما باید حتما مد نظرمون قرار بدیم و به گونه ای عمل نکنیم در این دنیا که خدای نکرده در حال کفر از دنیا بریم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، آیه مبارکه 8. در آیه مبارکه 13 اونجا که به ماجرای البته جنگ بدر اشاره داره، دو گروه میکنه کسانی رو که دارن میجنگن، جبهه کفر جبهه اسلام. اونجا از دو گروه یاد کرده، میگه که فعتن تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که کسانی که فی سبیل الله دارن کار میکنن اینها از امنیت اخروی برخوردار هستن. این خیلی خلاصه و فشرده راجع به بحث اول ما که مفهوم امنیت بود، که گفتیم امنیت یک مفهوم سازعیه، اشاره داره به مجموعه اقداماتی که ما انجام میدیم برای اینکه از تعرض مسئول باشیم، از ناامنی در دنیا و آخرت مسئول باشیم، تا نائل بشیم به اون امنیت حقیقی که امنیت در دنیا و عقبا هست. البته باز تأکید میکنم که امنیت عقبا مقدم هست بر امنیت دنیا، یعنی ممکنه ما در دنیا لازم باشه جایی حتی از جان خودمون بگذریم در راه خدا، اما چنان که حالا در ادامه انشالله آیاتش رو خواهم گفت، خدای متعال می‌فرماید کسی هم که از جانش هم بگذره این رو مرده نپندارید، اینها زنده هستند و در نزد خدا روزی می‌خورند. بحث دوم ما ابعاد امنیت بود. باز همچنان آیاتی که در این سوره مبارکه داشتیم امنیت رو متعالی دید نه متدانی، به دنیا و عقبا به هر دو توجه کرد، مخصوصا در تحلیل شکست احد هم به نکاتی که پیروزی در دنیا رو در جنگ‌های بعدی برای مسلمان‌ها برمغان بیاره مورد تذکر قرار داد، مثل تحلیل علل شکست که فرمود مربوط به خودتون میشه، دنیا گراییتون و تخلفتون از فرمان فرمانده، اسیان کردن، نزاع کردن، فشل شدن. ولی امنیت رو نه مزیق دید که فقط به معنای نظامی باشه و نه هم موسع متدانی دید، بلکه متعالی دید. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه، آیه 194. آیه 195 فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، با آیاتی که الان در مفهوم امنیت خوندم، با آیاتی که انشالله در بحث مرجع امنیت و در بحث‌های بعدی دارم میخونم، این ابعاد رو مورد تأکید قرار میده که ابعاد امنیت در این سوره مبارکه علاوه بر بعد دنیوی و بعد نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی شامل ابعاد اخروی هم شده. بحث سوم مرجع امنیت هست که چنان که در جنبندی سوره مبارکه انفال هم گفتیم، اینجا هم باز توسط این آیات هم مورد تایید قرار گرفت، مرجع امنیت اسلام هست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آیه 190. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آیه 191. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، آیه مبارکه 193. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها نزولم من عند الله و ما عند الله خیرون للابرار، آیه مبارکه 198. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون، آیه مبارکه 169. فرحین بما آتاهم الله من فضله، 170. و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یعت به ما غل یوم القیامه، آیه مبارکه 161. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، تا آخر آیه 164. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، که مشروط کرده علو رو به ایمان، آیه 139. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، آیه 103. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، آیه 95. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، که در بحث تعریف هم خوندم تا آخر آیه، آیه 91. ولی آیاتی که خیلی دلالتش دیگه واضحه، خیلی خیلی وضوح داره و دیگه هیچ جوری نمیشه از زیر بار این آیات شانه خالی کرد، آیه مبارکه 85 سوره آل عمران. و من یبتق غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین، که دلالتش 100% هست بر این بحثی که عرض کردم. باز یه آیه دیگه در همین سوره هست که میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، آیه 19. بنابراین به هیچ وجهی نمی شود که به جای اسلام مرجع دیگری گذاشته بشه. آیه 83 باز بر همین نکته تأکید داره، افغیر دین الله یبغون، آیا به دنبال دینی غیر از دین خدا هستید، در حالی که ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعن و کرهن و الیهی یرجعون. یا آیه 60، این آیه 83 بود، آیه 64 سوره مبارکه آل عمران، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که باز بر مرجعیت اسلام و توحید قلب اسلام تاکید داره. شاید اون آیه 7 که در آغاز سوره آمده اشاره زیبایی داره هم بر مرجعیت اسلام هم بر فهم درست اسلام، که فرمود که در قرآن کریم آیات محکم داریم، متشابه داریم، اما فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، که تأکید داره بر درست فهمیدن اسلام و الا میگه که گرفتار فتنه و آشوب خواهید شد. این هم بحث سوم ما که مرجع امنیت بود. البته وقتی مرجع امنیت رو میگیم اسلام هست، به گونه ای به اهمیت امنیت فرهنگی و دینی هم در اسلام اشاره میشه و این آیاتی که خوندم برای بحث چهارم ما که سطح و سطوح و انواع امنیت هست هم مربوط میشه، مخصوصا در بحث امنیت فرهنگی و دینی این آیات قابل استفاده هست. خب در این سوره مبارکه هم مثل سوره مبارکه انفال و آیات دیگری که پیش از این خونده بودیم، سطح امنیت از انسان شروع شد، یعنی از سطح درون انسان، سطح اعتقادات و سطح اخلاقی شروع شد، به سطح فقهی و ظاهری منجر شد و بعد انواعی از امنیت اجتماعی، کشوری، منطقه‌ای و جهانی مورد تأکید قرار گرفت. من به بخشی از این امنیت‌ها اشاره می‌کنم، در حد مثال هست، چون می‌خوام که اگر بشه انشالله در جلسه امروز جمع‌بندی این سوره رو به پایان برسونیم، یعنی جمع‌بندی رو تمام کنیم. جمع‌بندی البته وسط بحث هنوز هستیم، جمع‌بندی سوره مبارکه آل عمران رو تمام کنیم. در حوزه تهدیدات فرهنگی و امنیت فرهنگی، غیر از این آیاتی که در بحث مرجعیت مرجع امنیت من خوندم و گفتم چون مرجع امنیت اسلام هست، در حوزه بحث امنیت فرهنگی هم اونها قابل استفاده هست. اما یکی بحث ارتداد هست که در این سوره مطرح شد، آیات 86 تا آیه 90 که دیگه دوباره تکرار نمی کنم، و همینطور بحثی که در مورد اهل کتاب مطرح شد، آیه 72 فرمود و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. اینا یه توطئه فرهنگی چیدن، گفتن که صبح برید ایمان بیارید به اسلام، بعد از ظهر آخر روز برگردید بگید نه اونجوری که ما فکر میکردیم نبود، در اسلام هم چیزی نبود، لعلهم یرجعون، شاید اون افراد دیگه ای هم که رفتن به اسلام ملحق شدن اونها هم از شما تقلید بکنن و اونها هم از اسلام برگردن. و بعد در آیه 73 میگه که اینها به همدیگه اینجور سفارش میکردن، میگفتن ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اطاعت نکنید، ایمان نیارید به کسی مگر کسی که حاضر میشه که دین شما رو بپذیره و از دین شما تبعیت بکنه. اما در این حال قرآن کریم جالبه که در آیه 75 انصاف رو درباره اهل کتاب رعایت میکنه و میگه اهل کتاب دو گروه هن، عده‌ای مؤمن و امین هستن و عده‌ای خائن هستن. این خیلی جالبه که علی‌رغم این توطئه‌ای که اینها داشتن، اما خدای متعال خیلی درباره اینها انصاف رو مراعات میکنه. البته در این سوره چنان که پیش از این هم گفته بودم آیات زیادی درباره امنیت روحی، روانی و ایمانی آمده. خدای متعال با جنگ روانی که توسط منافقان، مشرکان، اهل کتاب و حتی مسلمانان ضعیف الایمان و ترسو پس از شکست احد ایجاد شده بود پاسخ داد و از رسول الله و مردمان مؤمن دفاع کرد. در آیه 116 می‌فرماید که لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذن كثيرا، شما حتما تأکید دیگه، لا تأکیده، تسمعن نون تأکید ثقيله داره، دوباره تأکیده، حتما از سوی کسانی که جزء علمای اهل کتاب هستند، من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب با اهل کتاب فرق داره، اوتوا الکتاب به علمای ادیان گفته میشه، اهل کتاب به پیروان گفته میشه. حتما خواهید شنید از کسانی که جزء علمای اهل کتاب هستند، بهشون پیش از شما کتاب داده شده، و من الذین اشرکوا و همینطور از سوی مشرکین اذن کثیرا، اذیت زیاد، اشاره داره به همون تهدیدات روانی و شایعات و جنگ های روانی که اینها داشتند علیه پیامبر و مسلمان ها. در آیات 60 و آیات 15 تا 17 ببخشید، در آیات 15 تا 17 هم دوباره به همین بحث امنیت نرم اشاره شده. قل اعنبئکم به خیر من ذالکم، اونجا بحث متاع دنیا بود که در اون جلسات آغازین و جلسه اولیه‌ای که آیات سوره مبارکه آل عمران رو مورد تدبر قرار دادیم خوندیم. آیه 14 اینه که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة تا آخر، که بعد میگه ذالک متاع الحیات دنیا. بعد که این رو نقد میکنه، البته خدا نمیگه به دنیا کار نداشته باشید، میگه که دنیا زده نشید، دنیا پرست نشید، دنیا رو بر عقبا مقدم نکنید. منظور اینه عاشق دنیا نشید، این مضمومه. بلا استفاده از متاع دنیا که اشکال نداره. میفرماید که قل ای پیامبر به اینها بگو اعنبئکم به خیر من ذالکم، از این محبوب های دنیوی چیز بهتری برای شما به شما خبر بدم. بعد میفرماید که للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله. این رضوان الهی خیلی مهمه اینجا. بعد میفرماید اونهایی که میگه والله بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تا اینجا که اوصافشون رو میگه، از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، که اینها با این ویژگی ها میتونن به لحاظ درونی امنیت محکمی داشته باشن، چون ایمانشون ازدیاد شده، زیاد شده، تقویت شده، از امنیت محکمی برخوردار هستند. به آیات زیادی عرض میکنم در این جهت آیات زیادی داریم، فقط من نمونه هایی رو اشاره کردم. اما در حوزه امنیت نظامی، خب این سوره چون به تفصیل شکست احد رو، شکست مسلمان ها در جنگ احد رو مورد بحث و بررسی قرار داده، امنیت نظامی درش برجسته هست. ما هم این بخش رو بیشتر مورد تاکید قرار دادیم، اما الان خب همه اون آیات رو که دوباره نمیتونیم بگیم، فقط در حد این که متوجه، یعنی پاسخ سوالمون رو در جنبندی بگیریم. یه آیه کلیدی داشتیم در تحلیل جنگ که آیه 152 بود و حتما نظر امنیت نظامی این به عنوان یه آیه کلیدی باید مورد توجه قرار بگیره. اشکال مسلمان ها این بود که پس چرا خدا ما رو کمک نکرد؟ اینا فکر میکردن که نصرت الهی که در جنگ بدر شامل حال اینها شده، اینجا هم شامل حال اینها خواهد شد، قطع نظر از اقدام اینها و کار اینها. خدای متعال پاسخ داد که ولقد صدقکم الله وعده، خدا شما رو نصرت کرد، دلیلش هم همون پیروزی اولیه هست، اما شما خودتون یه کارایی کردید که پیروزی رو به شکست تبدیل کردید، پیروزی نظامی رو به شکست، امنیت نظامی رو تبدیل کردید به تهدید نظامی با عمل خودتون. چی بود؟ حتی اذا فشلتم، سوس شدید و تنازعتم فی الامر، با فرماندهیتون، با فرماندهتون نزاع کردید و عصیتم، سرپیچی کردید از فرمان فرماندهی. پس سه تا کلید واژه به عنوان آسیب شناسی و تحلیل این شکست نظامی ارائه میکنه. جمع‌بندیش هم میشه دنیا خواهی چهار، یعنی چرا این اتفاقات افتاد، همش بحث دنیا خواهی. منکم من یرید الدنیا. در آیه 153 فرار در جنگ احد رو نکوهش کرده، در آیه 154 جاهلیت، نفاق و شیطان رو به عنوان عامل خاری و شکست یاد کرده و تبعیت از شیطان رو، اونجا تعبیر استزلهم از شیطان داره، این استزلهم یعنی زیر پاشون خالی کرد، اینا سر خوردن. در آیه 172 به عوامل پیروزی اشاره میکنه. الذین استجابوا لله و رسول، اونایی که از خدا و رسول اطاعت میکنند. اجابت خدا و رسول اینجا تأکید بر رهبری در عرصه جنگ و تحقق امنیت نظامی از طریق تشکل و اطاعت از فرماندهی رو مطرح کرده، که عرض کردم همه اون آیات مربوط به تحلیل جنگ احد باید در عرصه امنیت نظامی مورد توجه قرار بگیره. نوع دیگری که در این سوره از انواع امنیت مورد توجه قرار گرفته، امنیت اجتماعی عمومی و کلان هست. آیات امر به معروف و نهی از منکر که خب در این سوره مبارکه آمده، از جمله آیه 104 که فرمود ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، آیه مبارکه 110 که فرمود کنتم خیر امه اخرجت للناس. باز بهترین جامعه رو که مطرح میکنه، میگه جامعه ایه که امر معروف میکنه و نهی از منکر میکنه. یا آیه 113 که وقتی داره اوصاف اهل کتاب متقی رو و پرهیزکار رو مطرح میکنه، یکی از اوصافشون امر به معروف و نهی از منکره. و یا آیاتی که پرهیز از تفرقه و اختلاف رو مطرح کرده، مثل آیه 105 که بعد از اون که میفرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا، میفرماید ولا تفرق. در حوزه امنیت اقتصادی بحث حرمت ربا مطرح شد، آیه 130 که البته ما بحث نکردیم، بحثش رو گذاشتیم برای اون وقتی که حکمرانی اقتصادی نبوی رو مطرح میکنیم، ولی در حد اشاره خوبه که بهش توجه داشته باشید. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. اما یکی از ویژگی های این سوره مبارکه توجه این سوره به امنیت جهانی هست، امنیت فرا اسلامی هست. اسلام چون دین جهانی هست، فقط بحثش مسلمان ها و جامعه اسلامی نیست، بلکه جهان بشریت هست. اوج این بحث آیه 64 بود که فرمود قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، یک الله نعبد الا الله، دو ولا نشرک به شیئا، سه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یا آیه 67 آل عمران ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، که باز بر ویژگی پرهیز از شرک در ابراهیم تأکید میکنه و همینطور بر حنیف بودن و مسلم بودنش، اینکه او موحد خالص بود، تسلیم حق و تسلیم خدا بود. یا آیه 51 سوره مبارکه آل عمران ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، که خطاب به اهل کتاب از سوی رسول الله بیان میشه. یا آیه 80 ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ای امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، که به عنوان مبنای امنیت جهانی و وحدت جهانی بر تفکر نفی ارباب تکیه میکنه و تاکید میکنه. آیا انبیای الهی بعد از اون که شما اسلام آوردید تسلیم خدا شدید، اینجا اسلام به معنی عام که در ادیان ابراهیمی در همشون هست، شما رو به کفر دعوت میکنن؟ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، هیچ موقع انبیا جزء فرامینشون این نبوده که بگن ملائکه را یا پیامبران را ارباب اتخاذ بکنید. رب ما فقط خداست، انبیا هادی هن، هدایت میکنن ما رو، راهنمایی میکنن ما رو، جلوی ظلم رو میگیرن، جلوی اینکه انسان ها ارباب بشن میگیرن. چرا موسی در برابر فرعون ایستاد؟ به خاطر اینکه فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، خودش رو در مرتبه اربابی قرار میداد. بحث پنجم بحث دوست و دشمن هست. خب هر مکتب و نظریه امنیتی حتما باید مرزهای دشمن شناسی رو روشن بکنه، دوست و دشمن رو تعریف کنه، که خب در این سوره مبارکه هم آیات باز بسیار زیادی در این بحث و بخش قابل استفاده هست که من فقط به چند تا به عنوان نمونه اشاره میکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. آیه 118 هست که دیگه معناشو قبلا گفته بودیم. ها انتم ها اولائی تحبونهم و لا یحبونکم و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم. آیه 119. این تمسسکم حسنتون تسوهم. دشمنان شما کسانی هستن وقتی خوبی به شما میرسه ناراحت میشن، و این تصبکم سیئتون یفرحوا بها، یه ناراحتی به شما برسه اینها خوشحال میشن. آیه 120. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. آیه 127. خدا هم مشارکت میکنه با مسلمان ها در اینکه دشمنانشون رو منکوب بکنه و مرعوب بکنه. سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. آیه 151. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر انهم لن یذروا الله شیئا. آیه 177. حالا یه کسانی مسلمان شدن دوباره کافر شدن، این تو رو ناراحت نکنه ای پیامبر، اینها ضرری به خدا نمیتونن بزنن، به خودشون ضرر میزنن. حتی یمیز الخبیث من الطیب. آیه 179. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شی الا ان تتقوا منهم تقاتن. آل عمران آیه 28. خب میرسیم به بحث ششم که روش های تحصیل امنیت. روش های تحصیل امنیت یه مقدار مفصل تر از این پنج تا بحثیه که تا حالا گفتم، منتها من سعی میکنم که به بعضی از مهمترها در واقع اشاره بکنم. مجموعه ای از عوامل معنوی و عوامل مادی به عنوان روش های تحصیل امنیت و شیوه های تأمین امنیت و راهکارهای ارتقاء امنیت مورد اشاره قرار گرفتن. من مورد رو میگم، آیاتش رو هم اشاره میکنم. پرهیز از دنیاگرایی. توی آیات مختلف تأکید شده که دنیاگرایی امنیت سوزه، استفاده از دنیا خوبه اما عشق به دنیا مذمومه، و تأکید میشه بر تقدیم در واقع آخرت بر دنیا، تقدیم دنیا بر عقبا مذموم هست. آیه 14. مورد بعدی آمادگیه. ما باید آماده باشیم در برابر دشمن مقابله بکنیم. و اذ قدوت من اهلک تبوء المؤمنین مقاعد للقتال. آیه 121. پیامبرم که باشه باید صبح باشه بره میدان جنگش رو آماده بکنه، نیروهای خودش رو در جاهای مختلف بچینه. تشکل میخواد، نظم میخواد، که عامل مادیه. اون اول عامل معنوی بود، تقدیم عقبا بر دنیا. این عامل دوم که آمادگی نظامی و چینش نیروها هست، یه عامل مادی. پرهیز از فشل شدن. آیه 122. توکل به خدا. همونجا نصرت الهی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. آیه 151. این ینصرکم الله فلا غالب لکم. آیه 154. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. آیه 150. و تقوای الهی. آیات 123، 124، 125. در چهار مورد صبر و تقوا، هر دو با هم آمده. آیه 125، 120، 186 و 200. یعنی هم و این تصبرو و تتقو داره، هم آیه 200 که به این شکل هست اصبرو و صابرو و رابطو و تقو الله، که صبر به استقامت و مقاومت در برابر دشمن به معنای عامش اشاره داره، چه وسوسه های درونی یعنی دشمن درونی هوای نفس، چه دشمنان بیرونی شیاطین و تواقید، چه در صحنه جنگ سخت چه در صحنه جنگ نرم. و تقوا اشاره داره به اطاعت از دستورات خدا و پیغمبر، انجام واجبات، ترک محرمات و اطاعت از دستورات رسول الله در صحنه جنگ. و تقوا اشاره داره به اطاعت از دستورات خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر صبر اتفاق بیفته، اصبرو به فرد اشاره داره، صابرو به مقاومت طرفینی اشاره داره، باب مفاعله هست، و رابطو هم همینجور باز مفاعله هست، یعنی چه بحث مرزبانی و مرزداری باشه چه بحث ارتباطات اجتماعی باشه، و همینطور دوباره داره و تقلاب نتیجهش میشه لعلکم تفلحون، که یکی از مصادیق فلاح هم بحث امنیت هست. عدالت توی این سوره جاهای مختلف مطرح شده، حتی راجب خدا هم میگه که خدا هم قائما بالقسط هست، آیات 18 و 19 و من لا یرید ظلما للعالمین آیه 108، اعتصام به حبل الهی آیات 10 11 12 به عنوان مبنای وحدت و پرهیز از فشل شدن و نزاع با فرماندهان و اسیان که تو آیات مربوط به جنگ احد آمده، انسجام، ائتلاف، اخوت، اسلام، تقوا، پرهیز از تفرقه، امر به معروف و نهی از منکر در آیات بسیار زیاد از جمله آیات 102 تا 105 و همینطور 106 تا 108. داشتن روحیه قوی که در آیه 173 برش تأکید شده بود، اطاعت از رهبری و اجابت خدا و رسول و ازدیاد ایمان و نترسیدن از دشمن در همون آیه 173، انفاق، کظم غیظ، عفو مردم و احسان که از ویژگی های متقین هست در آیه 133 که دوباره من آیهشو تکرار نمی کنم، استغفار و یاد خدا و عدم اصرار بر گناه، این خیلی آیه جالبیه، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. بله می‌فرمان که این آیه رو من یه بار دیگه خدمتتون بگم چون در قسمت‌های قبلی هم نخوندم این آیه رو. می‌فرماید که والذین اذا فعلوا فاحشه، مؤمنان کسانی هستند که خدا نکرده اگه کار ناشایستی انجام دادن، او ظلموا انفسهم یا به خودشون ظلم کردن، ذکر الله خدا رو یاد می‌کنن، فاستغفروا لذنوبهم به خاطر گناهانشون استغفار میکنن، ولم یسر رو علا ما فعلو دیگه بر کار خطا و گناه و اشتباهی که قبلا مرتکب شدن اصرار نمیکنن، دوباره نمیرن اون کار خلاف رو انجام بدن، که خب مستحضر هستید که در جنگ احد علت شکست خطای تعدادی از مسلمان ها بود، در واقع داره به اونها درس میده و اشاره میکنه که دیگه تکرار نشه و از این اقدامات دیگه انجام ندید. پرهیز از ظلم، والله لا یحب الظالمین، نرمدلی، عفو مردم، استغفار برای مردم، مشورت با مردم و پرهیز از سنگدلی که خطاب به آقا رسول الله داره، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم در خطاهایی که نسبت به تو دارن، و استغفر لهم در خطاهایی که نسبت به خدا دارن، و شاور هم فلعب در امور مربوط به خودشون، آیه 159 که فوق العاده آیه مهمی هست و بعد از شکست هم عرض کردیم این آیه نازل شد. ارسال رسول یکی از راه‌های تأمین امنیت، آیه 164 دفاع از رهبر در برابر جنگ نرم دشمنان داخلی و خارجی، که حالا اینجا خدای متعال این دفاع رو انجام داده، ولی در جوامع اسلامی کلن به مؤمنین داره درس میده که باید از رهبرشون دفاع بکنن در برابر تهاجمات دشمن، چون دشمن وقتی در برابر مسلمون ها اقدام میکنه یکی از کارهاش اینه که رهبریشون رو مورد تهاجم سخت و نرم قرار میده. اگر در تهاجم سخت نتونن از بین ببرن، تهاجم نرم میکنن، جنگ روانی راه میندازن، چنان که در جنگ احد علیه رسول الله صلی الله علیه و آله این جنگ نرم از سوی مشرکان، یهود، منافقان و افراد ضعیف الایمان صورت گرفت. خدای متعال دفاع کرد. ما کان لنبی ان یقول، پیامبران خیانت نمی کنن، یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم، اینا یه چیزی می گفتن راجع به پیامبر و مسلمان ها که در دلشون نبود. آیه 167 168 اطاعت از رهبر، ازدیاد ایمان، تحلیل دقیق شکست ها و مراقبت که در آینده تکرار نشه، یکی از راهکارهای تأمین امنیته، یعنی چیزی که در این سوره مبارکه اتفاق افتاد. خیلی جالبه، چرا شکست خوردید؟ میگه قل هو من عند انفسکم، ای پیامبر بگو این شکست به خودتون برمیگرده. قل هو من عند انفسکم، آیه 165. بنابراین رمز شکست و پیروزی در درون خود ما هست. اگر ما ایمان خودمون رو زیاد کنیم، در برابر دشمن صبر و تقوا داشته باشیم، از رهبر اطاعت بکنیم، از فرماندهانمون اطاعت بکنیم و رویکردمون دنیاگرایی نباشه، آخرتگرایی باشه، هم امنیت دنیای ما هم امنیت آخرت ما تأمین میشه. فقط خوف از خدا داشته باشید و نه شیطان و دشمن، آیه 175 به عنوان یه راهکار تأمین امنیت. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، خدای متعال میفهمد. عدم اطاعت از دشمن، اطاعت از دشمن باعث ورود تهدید و نفوذ میشه. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، 149. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، آیه 126. با همه این اوصاف باید حواستون باشه نصرت از سوی خداست، پیروزی از سوی خداست، یه وقت گرفتار غرور نشید. قتال در راه خدا یا حداقل دفاع به عنوان عمل مشروع انسانی، خیلی جالبه، میگه که بیایید در راه خدا قتال کنید، بعد میگه که اگر هم هنوز به این نتیجه نرسیدید که در راه خدا قتال بکنید، ظاهرا اون ضعیف الایمان ها یا حتی منافقین شاید مورد خطاب باشه، حداقل دفاع کنید از خودتون. این نشون میده به عنوان سطوح بحث با توجه به واقعیت هایی که وجود داره و انواع انسان ها که تو هر جامعه ای ممکنه داشته باشیم و خیلی ها یا عده ممکنه که اهل ایمان نباشن، بگیم خیلی خوب، شما اگر به خدا کار ندارید، به آخرت کار ندارید، حداقل بیایید از خودتون دفاع بکنید. آیه اینه، قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، بیایید میگیم قاتلوا فی سبیل الله، بیایید در راه خدا مبارزه کنید، بیایید میگیم او ادفعوا، یا اصلا بیایید دفاع کنید، از خودتون دفاع کنید، دشمن آمده به شما حمله کرده. آیه 167. آیه 112 خیلی آیه مهمیه، ما به هنگام بحث از آیات سوره مبارکه آل عمران هم این آیه رو غفلت کرده بودم و نخونده بودم، مورد بحث قرار ندادیم. آیه شریفه اینه، میگه ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. برخی از مفسران این رو در مورد مردم سالاری دینی به کار بردن. در واقع در صورتی شما میتونید به خطاب شرطه به اهل کتابه که میگه ضربت علیه مذله، اینها مهر ذلت برشون زده شده هر کجا که یافت بشن، مگر اینکه دوتا کار بکنن اینها، یکی به حبل الهی متوسل بشن، یعنی ایمانشون به خدا ایمان صادقانه باشه، دوم و حبل من الناس، با مردم درست رفتار کنن، اساس عدالت و دستورات خدا عمل بکنن. پس الا به حبل من الله و حبل من الناس یه شاه کلیده. ما اگر میخواهیم امنیت داشته باشیم، جامعه‌مون رو مطابق معیارهای الهی درست بکنیم، از یک طرف باید به حبل من الله عمل کنیم، از طرف دیگه و حبل من الناس، رضایت خدا و رضایت مردم. البته در عرض هم اینها نیست، رضایت خدا اصله، ولی خدا به ما دستور میده که با مردم هم بر اساس عدالت و امانت عمل بکنید، حقوق مردم رو رعایت بکنید. دعوت به توحید که کلمه ثواب بود، پرهیز از اتخاذ رب و ارباب جز خدای متعال، عبادت خدا ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، سپردن همه چیز به خدا در عین کار و تلاش. ما زمین ساز هستیم، یعنی انسان زمین سازه ولی همه چیز دست خداست. آیه 16، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. و آخرین نکته‌ای که در این قسمت خدمتتون عرض می‌کنم، جلوگیری از تهدیدات معرفتی و اسلام شناسی غیر سیستمی با مراجعه به دینشناسان واقعی و ارجاع متشابهات به محکمات. آیه 7 که بحث محکمات و متشابهات رو مطرح کرد، نکته مهمی داره و اون نکته اینه که دینشناسی کامل، توجه به محکمات و برگردوندن متشابهات به محکمات تولید امنیت میکنه. اما متاسفانه در درون جامعه اسلامی ممکنه که عده‌ای با استفاده از متشابهات بخوان فتنه ایجاد بکنن. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، که خب این در طول تاریخ نمونه های زیادی داره. آخرین نکته مربوط میشه به راهکارهای استراتژیک امنیتی یا همون استراتژی امنیتی در حکمرانی امنیتی، که یه دونه استراتژی بیشتر نیست و اون تقدیم ارزش‌های الهی بر ارزش‌های مادی در همه حال هست، چه در حال جنگ، چه در حال صلح، چه در حفظ وضع موجود، چه در تغییر وضع موجود، که فرمود و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. تشکر میکنم از توجهتون به این بحث و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر شیخ حسینی، دبیر محترم جلسه، و همینطور اساتید محترم که ملاحظاتشون، نکات تکمیلی، فرمایشاتشون، سوالی باشه، نقدی باشه، استفاده کنیم ان شاء الله. در جلسه آینده سوره مبارکه 8 رو مورد تدبر قرار خواهیم داد. اگر سروران عزیز خواستند که پیش مطالعه‌ای داشته باشند، بحث جلسه آینده ما سوره مبارکه 8 و اولین برخورد رسول الله با به اصطلاح یهود رو، برخی از یهود پیمان شکن رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر و سپاسگزار. نمیدونم الان صدای منو دارید آقای؟
بله بله بله، بفرمایید، صداتون میاد آقای دکتر.
بله، خیلی ممنون، تشکر. ما امروز الحمدلله توفیق داشتیم که این جنبندی راهبردهای امنیتی رو در واقع در پایان سوره آل عمران یک جنبندی فرمودید. فکر میکنم به هنوز ادامه همین استراتژی امنیتی رو در ادامه.
بله بله بله، ما چند تا سوره دیگه هست که در ذیل بحث الگوی رسول الله در عرصه حکمرانی امنیت باید اونا رو بخونیم. وقتی که تمام سوره ها و یا لااقل اونایی که انتخاب کردیم که به نظرمون اهمیت راهبردی داره برای این بحث تمام بشه، بعد یه جنبندی کلانی انشالله خواهیم داشت.
بله، اینو عرض کردم که بعضی از بزرگواران این جلسه خدمتشون هستیم، ادامه میدیم، در پایان از بحث امنیتی جنبندی خواهیم داشت، بعد راهبردهای در حرفه فرهنگی و بحث ادامه انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. اگر بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن نکته و ملاحظه‌ای رو دارن، ما الان فرصت هست که خدمتشون باشیم، یک روبی فرصت هست، حالا صوتی و یا مکتوب اگر نکته‌ای دارن خدمت دارید. آقای دکتر سید باقری هم خیلی مختصر عرض بکنیم جلسه خدمتشونیم و از ایشون هم دعوت بکنیم. آقای دکتر اگر بحثی در این راستا دارن بفرمایید، انشاءالله در دستور کار قرار می‌دیم که
خدمتیشون هم باشه. آجا های یوسف مقدم بفرمه. علیکم السلام. علیکم السلام. اصلا بودید که من یه سوالی داشتم برای بس خیلی حتی فرمودن که برای امنیت آخرت باید اخرت بیم بوده چه نسبتی هست. از آیات تو ملاحظه داشتم آیه 40 سوره مبارکه مثلا اینجا می فرماید که افمن یلقا فی النار خیر امن یأتی آمنا. یأتی آمنا مرموش باش یکی، یعنی یکی تصاری شد اصلا بسنه امنیت دنیا رو مجموعی از امن و اون سایه امنیت برای آسه بشه، همین امنیت در قیامت هم برای انسان حاصل هم مطور آسان به تضابط باشه، نتایج
بله. متشکر، خیلی ممنون. من توضیح بدم آقای دکتر یا دوستان دیگه هم اگر نکته ای هست بگن، من در پایان
اگر اجازه بدید ببینیم نکته بزرگواران دارن. آیه ای که آجا قرار کردن من بزرشم توی گروه، حالا بزرگواران اگر نکته دیگری دارن ما فرصت هست که بشنویم. برای نکته نیست، من خودم یک فکر میکردم که یعنی برای چند جلسه‌ای که بحث جنگ احد را داشتیم، شاید با این الگویی که دنبال میکردیم، با این الگویی که به صورت سازه‌ای به هفت مهدفه میپرداختیم، آورده‌های خوبی برای ما در بخش امنیتی داره، ولی احتمالاً اون همه بحث‌هایی رو که در بحث‌های سیاسی و اجتماعی میشه از جنگ استفاده کرد، احتمالاً ما از این الگو نتونیم برداشت کنیم. درسته که بحث ما فقط بحث امنیتی بود، ولی من فکر می‌کردم که مثلا اگر بر اساسی الگویی که داره سیاست گذاری میکنه، مثلا کار تو الگوهای سیاست گذاری عمومی که در جامعه یه مشکلی پیش میاد، بعد یک برنامه ریزی میشه، بعد یه تحلیل میشه، در نهایت یه بازخوردی اتفاق میفته، دقیقا آنچه که در این آیات در این چند جلسه ما در معظر قرآن کریم بودیم، به نظر میرسه که جامعه اسلامی با یه چالشی مواجه شده که زمینه های داخلی داره، زمینه های بیرونی داره، یه سویه های نافرمانی مدنی داره، یه چالش هایی بین امام و امت در واقع داره ایجاد میشه، یک نسبتی بین دنیا و آخرت در حل یه مسئله انزمانی رو میشه در این مسئله دید. بخواستم اگر فرصت شد بفرمایید که اگر بخواهیم گسترده تر از برداشت های امنیتی این ماجرا بپردازیم، دیگری میشه حرکت ما بتونیم برای مسئله های دیگری هم بیشتر از مجموعه هایات بهره ببریم. خیلی ممنون. اگر بقیه بزرگواران نکته دیگری ظاهرن نیست آقای دکتر، ما خدمت از اصلی هستیم تا ساعت دو فرصت داریم بفرمایید.
بله، خیلی ممنون، متشکر. من از فرمایش جناب عالی شروع بکنم. من اینجا فیش های دیگری رو دارم که به این بحثی که جناب عالی فرمودید اشاره داره، ولی اینها رو انشالله در جای خودش مطرح میکنیم، چون ما الان حکمرانی نبوی در عرصه امنیت رو داریم مورد مطالعه قرار میدیم، سعی کردیم به همین بحث اکتفا بکنیم، ولی موارد دیگری هست. بله، یعنی ما میتوانیم از این آیات در عرصه حکمرانی به معنای کلی و کلان هم استفاده بکنیم و من بحثاش رو هم فیش برداری کردم، اینجا هم الان دارم. بحث مثلا سنت های الهی باز توی همین سوره مورد توجه قرار گرفته. آیات جامع حکمرانی در این سوره داریم که فقط به یک بحث خاص مربوط نمیشه، بلکه همه عرصه های حکمرانی رو پوشش میده. حکمرانی در عرصه تعلیم و تربیت رو باز تو همین سوره ما داریم، انسان تراز رو برای ما تعریف کرده. حکمرانی در عرصه اقتصاد رو توی این سوره داریم و خیلی از عرصه های دیگه. انشاءالله اونها رو در جای خودش محل بحث قرار میدیم و فرمایش جناب عالی درسته. من شاید موقعی که آیات رو داشتیم میخوندیم به بعضی از اون عرصه ها هم یه اشارات مختصری داشتم، ولی فرمایشتون درسته، یعنی ما برای عرصه های دیگر سیاست گذاری هم میتونیم استفاده بکنیم. اما فرمایشی که جناب استاد یوسف مقدم فرمودن اینجور میتونیم تفکیک بکنیم. در واقع امنیت اگر ایمان پایه باشه درسته، نسبت تساوی برقرار میشه. امنیتی که با ایمان گره میخوره و توسط مؤمنان حقیقی ایجاد میشه، برقرار میشه در این دنیا، این امنیت اخروی رو هم به دنبال میاره. منتها اگر امنیت از ایمان پایه بودن فاصله بگیره قابل تفکیکه. یعنی ما ممکنه که ممکن که نه، معمولا میگیم که یه امنیت دنیایی، مثلا میگم برای طاغوت‌ها در نظر بگیرید، ممکنه اینها با تسلیحاتی که دارن، با امکاناتی که دارن، در ظاهر چند روزی در دنیا از امنیت ظاهری برخوردار باشن، اما وقتی از منظر دینی ما این امنیت رو تحلیل میکنیم میگیم که اینها دارن به سمت ناامنی پیش میرن. چرا؟ چون برای خودشون قیامتشون رو و عقبای خودشون رو دارن تباه میکنن. لذا اگر اون یه قید ایمانی بهش بزنیم که ظاهرا مد نظر ایشون هم بود، برای یک انسان مؤمن همین امنیتی که داره توی همین دنیا در واقع تولید میکنه، اون امنیت اخروی یا ناامنی اخروی برای غیر مؤمنان خواهد بود، چون دنیا دار عمل هست، دنیا مزرعه آخرت هست. هرچه اینجا انجام دادیم اونجا پاداشش رو میگیریم و قیامت عرصه تجسم اعمال ما هست دیگه، و عرصه واقعیت ها و حقایق هست. لذا با این توضیح مشکلی نداره که بگیم که نسبت تساویه. حتی با یک دخل و تصرفی در کلمات میتونیم بگیم که در اون غیر مؤمنان هم نسبت تساویه، یعنی هر عملی که اینجا داره اونجا همون رو میبینه. اگر اینجا طاغوت بوده، اهل ظلم بوده، ظالم بوده، اونجا جهنم رو میبینه، یعنی چیزی رو اونجا میبینه که عینیت عمل خودش در این دنیا هست، تجلی این رو عیناً در اونجا میبینه. اگر امنیت بوده امنیت، اگر تهدید بوده تهدید، اگر بهشت بوده بهشت، جهنم بوده جهنم. منتها به هر حال با مقیاس هایی که در عرصه علوم امنیتی امروز وجود داره، خب اینها عمدتاً امنیت رو با رویکردهای پوزیتیویستی و ظاهری مورد سنجه قرار میدن و با ملاک های کمی خیلی وقتها بعضی از نهله ها مخصوصاً مورد سنجه قرار میدن. و از اون منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم میتونیم بگیم ممکنه یک کسی اینجا از امنیت ظاهری برخوردار باشه ولی از امنیت اخروی برخوردار نباشه، یک کسی اینجا از امنیت برخوردار باشه ظاهرن در آخرت هم از امنیت برخوردار باشه، یک کسی اینجا مثلا به شهادت میرسه ظاهرش اینه که امنیت نداشته دیگه، یعنی ایمانش باعث شده که این راه شهادت رو انتخاب بکنه برای خودش، ولی این مسیر شهادت از نظر ما داره تولید امنیت میکنه برای خود این فرد و برای دین و اعتقاداتش، مثل کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد و امنیت اخرویش رو 100% در واقع تضمین میکنه، هرچند با لحاظ ملاک‌های ظاهری اینجا به شهادت رسیده. و هم چیزی که حالا در جنگ احد هم مثلا حضرت حمزه سلام الله علیه و تعداد دیگری از مسلمان‌ها خوب به شهادت رسیدن، اما اینها خدای متعال میگه که شما اینها رو مرده نپندارید، اینها زنده هستند، روزی میخورند و مراتب ترقی رو اندالله طی میکنند. باز هم تشکر میکنم، سپاسگزارم. انشاءالله جلسه آینده ادامه الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت رو با تدبر در آیات سوره مبارکه حشر دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.